مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون تماس بگیرم. راستش من یه مشکلی در رابطه با همسرم داشتم و به چندین مشاورم مراجعه کردم، منتها خیلی راهکار درستی نتونستم برای رابطه‌ام پیدا کنم. خیلی دوست داشتم که نظر شما رو در مورد سوالاتم بدونم.
خب به من بفرمایید هر دو چند سالتون عزیز؟
ما هر دومون 35 سالمونه و همسرم یه چند ماهی از من کوچکتر هستن. من تقریبا 7 ساله که خارج از کشور زندگی میکنم. به صورت دانشجویی پذیرش گرفتم و درسم هم تموم کردم و الان مشغول کارم.
ایشون چی؟
ایشون رشتهشون مهندسی هست، ایشون مشغول به کار نیستن. من تنها اومدم خارج از کشور.
نه نفهمیدم. صبر کنید. شما چه مدتی ازدواج کردید؟
ما تقریبا 3 سال و چند ماهه که ازدواج کردیم.
خب شما 7 سال قبل آمدید به امریکا.
درست.
بعد تو این فاصله رفتید در ایران ازدواج کردید؟
دقیقاً.
خب چه مدتی ایشون رو میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
راستش آشنایی ما خیلی سریع انجام شد و من ایشون یکی از دوستان نزدیک همسر یکی از دوستان نزدیک
اصلا مهم نیست کی بودن. خب مهم اینه که چه مدتی وقت با هم گذروندید.
ما یه هفته یا 10 روز بیشتر، یعنی حقیقتش رو بخواین یه هفته بیشتر با هم.
شما دانشجوی دوره دکترا میریز یه هفته ای تصمیم برای ازدواج میگیری؟
آره برای من خیلی عجیبه که این تصمیم رو گرفتم.
برای من عجیبتره. نه آخه یعنی صبر کنید عزیز، رفتید ایران ایشون رو دیدید، تو یه هفته تصمیم به ازدواج گرفتید. خب به من بفرمایید بعد شما برگشتید امریکا ایشون موندن ایران؟
بله، و ایشون بعد از چند ماه تونستن برای ویزاشون اقدام بکنن، ویزاشون رو گرفتن و اومدن اینجا و ما زندگی مشترکمون رو اینجا شروع کردیم.
چه مدتی است که ایشون الان اومدن اینجا؟
تقریبا نزدیک 2 سال و 7 ماهه.
خب شما توی این مدت درستون تموم کردی، دوره دکتراتون رو گرفتی، درسته؟
درست.
و بعدش مشغول به کار شد. ایشون مدرکی که دارن چه هست؟ گفتید مهندسیه. آیا از یه دانشگاه خوبن؟ زبانشون خوبه؟ اینجا میتونن کار پیدا کنن یا نه؟
متاسفانه نه. ایشون مدرکشون از یه دانشگاه معمولی بود و زبانشون هم توی این دو سال هنوز نتونستن بگیرن و یه مسئله بزرگ ما همینه که ایشون برای مدرکشون نتونستن هنوز شروع به کار بکنن و بتونن، چون حتما خودتون میدونین که توی آمریکا با ویزای وابسته به دانشجویی نمیشه کار کرد. ایشون آدم درس خونی نبودن و بیشتر آدم مستقلی بودن بعد از دیپلمشون و یه حالا فوق دیپلم و بعدم لیسانس که گرفتن تونستن در یه جورای در ارتباط با شغلشون کار پیدا بکنن و بیشتر یه آدم کاری هستن تا یه آدم درس خونی.
خب شما شمایی که یه زمینه‌ای برای درس خوندن دارید و به فکر گرفتن دکترا بودید و در میان راه دکترا بودید، تفاوت تحصیلاتتون رو به صورت یه موضوع و مسئله ندیدید؟
نه، من تفاوت تحصیلات خیلی بر من مهم نبود. وقتی که احساس کردم که حداقل توی زمینه کاری خودش میتونه توی ایران مستقل باشه، احساس کردم که آدم از نظر کاری آدم با جربازه‌ایه و میتونه اینجا هم راهش رو پیدا کنه.
ایشون گفتید مهندسیشون چی هست؟
ایشون کامپیوتر میخونه.
خب در یه رشته مانند کامپیوتر اگر شما جز گروه بالایی نباشید با این همه رقابت، شما فرض رو بر این گرفتید که ایشون به راحتی میتونن شغلی با درآمد خوب داشته باشن؟
خب من هنوز احساس میکنم که اگه درسشو بخونه و بتونه از پس این امتحان زبانش و اینا بر بیاد میتونه توی زمینه کارش موفق باشه.
حالا چه خبر است بینتون؟ فرزندی که ندارید؟
نه، فرزندی ندارید.
خب چه خبر است؟
راستشو بخواین، اول اینکه من قبول دارم که خیلی اشتباه کردم در مورد پرسنل زندگیم، اما الان نمیدونم راهکاری که میتونه به هم کمک کنه چیه.
آخه با چه مشکلاتی روبرو هستید اگر هستید؟
مشکلاتی داریم، اول اینکه من خیلی به شدت احساس تنهایی کردم توی این چند سالی که خارج از کشور بودم، با اینکه خیلی به نظر آدم از نظر خودم خیلی آدم مستقلی بودم و احساس میکردم که خیلی میتونم با خودم وایستم و تمام مسیری هم که اومدم همش هم پای خودم بودم.
نه آخه اینه که معنی استقلال نیست عزیز. مفهوم استقلال اینه که من هستم ولی با همه هستم ولی مستقلم. مفهوم دیگری که شما برای من گذاشتید مفهوم جدایی و تنهایی و انزواست. من اومدم رو پای خودم ایستادم، با هیچ کس کار ندارم، همه کارا رو خودم میکنم. اسم این که استقلال نیست، اسم این isolation. حالا بعدم حالا شما اینگونه بوده، این چه ارتباطی داره به مسائل مشکلات الانتون؟ شما که رفتید ازدواج کردید با یه نفر، بنابراین کمی از اون مسئله جدایی و انزوا و اینا شما رو بیرون آورده و ایشون هستن.
آره، ولی مشکل من اینه که من الان خیلی نمیتونم باهاش از نظر از نظر عاطفی میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم و یه دلیل این که شاید اون موقع ایشون رو برای ازدواج انتخاب کرده بودم، اون احساس میکردم که توی اون بحر زمانی اون بخش عاطفی زندگیم برام خیلی مهمه.
آخه زمان نصب کنید، آخه بحث عاطفی نیست، بحث یه زن و مردی. بحث عاطفی قبل از 9 ماه اصلا به وجود نمیاد، یعنی عشق 9 ماه وقت میکنه. ای تازه آدم ها 500 ساعت همدیگر رو ببینن. شما با این فرصت فقط یه زن و مردی بودید، فکر کردید که یه چیزی تو زندگی من خالیه و اونم یه مرد با هر تعریفی که در ذهنتون داره، چه به عنوان شوهر، چه به عنوان یه پارتنر و شریک، چه به عنوان رابطه جنسی. این عاطفی در کار نبوده، یعنی شما سرتون معلوم انداختید با این، فقط درس خوندید عزیز، ولی یه جنبه هایی از وجود شما بر اساس آنچه که شما من میفرمایید خالی خالی، مثل کسی مونه که اقتصاد خونه یا روانشناسی، حالا بخواد یه بحث مهندسی بکن چیز سرش نمیشه، در اینکه اون رشته کار خودشو داره. اینجا هم شما وقتی که تو کار و رشته خودتون بودید تو خوب بودید، ولی اون نوری که میندازه روی زمینه‌های ارتباطی شما و ازدواجتون. حالا خودتون با گفتن اینکه اشتباه بود کاری به اشتباه ندارم، ولی چرایی اشتباه مهمه، نشون دهنده ویژگی روانی شخصیتی شما. برو ببینید، من میتونم اشتباه کنم، حواسم پرت بشه بزنم به یه ماشینی، ولی من که نمیتونم 6 سال هر شب مشروب بخورم بگم اشتباه بود. شما برای مهمترین تصمیم زندگیتون که ازدواج یه هفته ای تصمیم گرفتید، اونم بعدم الان احساس بحثشو میذارید عاطفی. عاطفی یه مردی از یه زنی یا یه زنی از یه مردی خوشش اومد و شما به نظرتون این خوش آمدن که فایده میکنه، به هیچ جنبه دیگری نگاه نکردید. میتونستم جنبه های دیگه خوب یا بد باشه، ولی حرفایی که میزنید بوی اونو میده. الانم هست، بعدم به تنهاییتون مرتبط نیست. حالا بیاد از اون بگذریم، به من بگید الان با خودتون و با ایشون چه مسئله و مشکلی دارید؟ گذشته در گذشته، الان چه خبره بینتون؟
خب دقیقا من تصمیمی که میخوام الان بگیرم برای اینه که احساس میکنم یه ذره ویژگی روانی که اون موقع داشتم شاید الانم، یعنی 100% الان باش دست گریبانم و میخوام تصمیم بعدی زندگیم تصمیم درست تری باشه، چه با ایشون بمونم چه نمونم. و دلیل تلفنم هم همین بود که کمکم بکنین که اگه یه بخشی از ویژگی روانی خودم رو هنوز نمیشناسم یا یه سری چیزا برام بلده ولی نمیدونم راهکارش چیه،
خب اون که عزیزم اون کار درستی هست که شما میخواید بکنید، ولی اون کار ای بسا 50 ساعته، نه احتمالاً 15 دقیقه یا حد اکثر 50 دقیقه رو خط رادیو. به من بگید دو چیزی که بیش از همه الان شما رو تو این رابطه و ازدواج ناراحت و ناراضی میکنه چیه؟
اول اینکه احساس میکنم سرعت رشدمون خیلی با هم متفاوته. دوم که احساس میکنم ارتباطی که، یعنی نمیتونم باش اونقدر اون چیزی که حرف دلم رو بهش بزنم و احساس میکنم همیشه یه حاله از یا رو درواسی یا اینکه یا ترحم، ولی بیشتر یه جنبه خشمیه که من ازش دارم و ولی ازش از اون فرار میکنم. اما در این حال یه ترسی از تنها شدن دارم که دلم نمیخواد دوباره به اون تنهایی برگردم.
حالا البته من نمیخوام اون بحث رو، ببینید عزیز شما باز یه جنبه دیگر مطرح کنید. بذارید با وجودی که من عبت شما نشنیدید طرفایی من رو، ببینید ما دو تا مفهوم داریم، یکی مفهوم جداییه یکی تنهاییه. جدا بودن یعنی یک کس مشخصی نیست، جدایی یعنی به اصطلاح بی او بودن. شما اومدید امریکا از مادر جدا شدید، مادر رو اینجا ندارید ولی مادر هست، بنابراین این جداییست. تنهایی یعنی بی کسی، تنهایی یعنی هیچ کس نیست، تنهایی آخرش معناش اینه من بدم، دیگران یا تو بدی، نتیجه رابطه ما هم بده. بنابراین دلا خو کن به تنهایی که از تنها که بدن هاست بلاخیز. این مفهوم مفهومی نیست که با ازدواج درست بشه، تازه بدتر میشه، چون آدم یه امیدی داره که با ازدواج تنهایی تموم بشه. اما تنهایی به دیگری مرتبط نیست، تنهایی به نظام باورها و اعتقادات من همراه با احساسات عمیق و سنگین من درآمیخته و مانع از این میشه که واقعیت و علم و عقل بیاد به من بگه دنیا یه جور دیگه است. الانم شما یکی از حرفایی رو میزنید که اگر یه دختر 12-13 ساله که بی سواده تو بیابونا زندگی میکنه، وحشت تنهاییش عین شماست. یعنی من میترسم، نه که بگم من توصیه دارم جدا بشم، تنها بشم. یعنی گویی مسئله تنهایی یه مسئله درونی، دو بر هر اساسی که شما تعریف کنید تنهایی نباشید تنها. یعنی شمایی که به این راحتی بزرگترین انتخابتون تو زندگی میکنید، به راحتی در جایی که هستید اگر همسری نمیداشتید میتونستید با 5 تا پسر و دختر هر شب برنامه داشته باشید، برید سر کار بعد بیاید هر شب پارتی کنید. ولی این مفهوم تنهایی نیست، این مفهوم مبارزه با تنهایی نیست. یعنی میخوام به شما بگم من و شما گرفتاریمون سر برخی از اوقات مفاهیم و واژه هاست. علاوه شما من بگید مشخص الان از چی نه اینکه باز پیشنهادی من دارم، فرض کنید همسرتون شما رو نخواد، شما از چی میترسید؟ دوباره تنها بشید یعنی چی؟
خب من حرفتون رو فکر کنم بفهمم. من فکر میکنم تنهایی مهمترین مسئله من بوده، ولی نمیدونم ریشش کجاست و چجوری میتونم حلش کنم.
خب اونو میشه حل کرد، برای که ببینید اول شما میگید فرزند چندومی؟
من فرزند آخر خانواده هم که یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
بعد دو تا هستی، با چه فاصله ای؟
دو سال و نیم.
خب اونجا که مسئله نبوده. ببینید عزیز، شما اگر به عرض من توجه کردید، من و شما قرار با واقعیت و علم و عقل زندگی کنیم. راهنمای ما هم اخلاقی، اصل کار ما هم انسانیت. و همجاست که شما اگر از رادیو همراه شنیده باشید، خانم جالی بنشیان به عنوان یکی از همکاران ما میگه اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو هم این اول. اشکال کار مردم دنیا اینه که دو چیز میاد واقعیت و علم و عقل رو به هم میرزه، سهل اخلاق و انسانیت رو به هم میرزه. اون دو چیزی که feeding an emotion، احساسات و عواطف ماست، که احساسات و عواطفتون خوب یا بد باشه، شادی باشه یا غم، مهربونی باشه یا تنفر. دوم باورها و اعتقادات ماست، it's a belief system. باور من بر این که آگاه و ناآگاه من بدم، بقیه بدن، رابطه بده. مفهوم تنهایی از اونجا میاد. اینکه چگونه میتونم باش مبارزه کنم، شما ادعایتون اگر حرف تنهاییتون درست باشه، اگر درست باشه، حرف اینه که من بدم، همه بدن و نتیجه رابطه بده. اینجا با واقعیت و علم و عقل شما با تمام وجودتون جنگیدید، برای که واقعیت و علم و عقل اینو نمیگه، اخلاق و انسانیت هم ابدا این رو تایید نمیکنه. پس شما یه احساس و باور غلط ویرانگری دارید که زندگی شما رو از هم میپاشه و زندگی هر کسی که نزدیک شما بشه. بنابراین موضوع از نظر شما اینه و هنوزم گیر و گرفتاری که من در شما میبینم تشخیص این که واقعا چه خبر است در ذهن و زندگی شما، در ذهن و زندگی همسرتون و در رابطتون. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. شما تو این مدت هر جور دلتون میخواد به هر چی فکر کنید، هر گونم که دلتون خواست، شما گفتگو رو وقتی که برگشتیم آغاز کنید، همون رو با هم ادامه میدیم. لطفاً شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
مجدد عزیز، چی فکر کردید شما توی این مدت؟
راستش رو بخواهی من یک دو تا سوالی که به نظرم مهم بود رو گفتم توی این وقت کمتون ازتون بپرسم. من احساس میکنم با تو موافقم در مورد تنهایی و جدایی و فکر میکنم تفاوتش رو متوجه شدم و چیزی که بر خودم فکر میکنم خیلی نقطه ضعف من بود اینه که من احساس میکردم اعتماد به نفس خیلی خوبی دارم برای این که بتونم یک کاری رو انجام بدم و این احساس توانی رو داشتم، ولی حرمت نفسم با توجه به اون چیزایی که از ویدیوی شما یاد گرفتم، این که بتونم اون چیزی که خودم هستم یا خودم یا واقعیت وجود داره حالا یا نمیدیدم یا بر اساس اون باورایی که داشتم فکر کردم خب همه چی باید خوب باشه یا من باید یه آدم خوبی باشم، خیلی نمیتونستم در مقابل اون نقطه ضعفام، یعنی در
بقیه
نقطه ضعفام
ببینم. ببینید عزیز، توضیحی که دارید میدید به نظر من بسیار درسته، یعنی با توجه به آنچه که از شما شنیدم، شما اون پوزیتیو سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس مثبت داشتید، یعنی حرفتون این بوده که میدونم و میتونم و اتفاقا یکی از اونا وقتی اینو انداختید روی ماجرای ازدواج اشتباه بوده، یعنی اونجا میدونم و میتونم جاش نبوده، ولی حرفتون در جهت حرمت نفس کاملا درسته، برای که مسئله سلف استیم یا حرمت نفس اساسش بر اصل اولش اینه که من خوبم، دیگران هم خوبن و این خوب بودن به عنوان یه واقعیتیست، نه این که اشتباه نمی کنم، نه این که کار بد نمی کنم، ولی خوبم و کوشش من در زندگی همیشه این بوده که بهتر از اون چیزی که هستم باشم، همطور که بیشتر مردم چنینه. اونجا مسئله شما بوده و به همین جهت است که آسیب تو چارچوب حرمت نفسه، ولی که در حرمت نفسه که مسئله حریم شما، باوندری شما مشخص میشه و اینجاست که همه چیز به نظر من آشفته است و به هم ریخته است و شما حتی اون ملاکهایی رو که معمولا آدم ها میدونند و بهش توجه میکنن رعایت نکردید. شاید از من شنیده باشید یا آگاه باشید که من معتقدم ازدواج امروز مخصوصا میان افراد تحصیل کرده یه اتومبیلیست با چهار تا چرخ که دو تا چرخ سمت چپش زن یا مرد و اون یکی مرد یا زنی. اولا اندازه اینا باید مساوی باشه و الا سر اولین پیچ و دست انداز میتونن به خطر بیافتند و چپ کنن. دوم باید سرعتشون یکی باشه و الا دور اون که سرعتش کمه میچرخن. و بنابراین تو این گونه موارد اصلا نمیشه کوتاه آمد، چون یه روزی بوده که مهم نبوده. یه چرخی میتونه چهار برابر چرخ دیگه بزرگ باشه، ولی دو چرخه بوده یا سه چرخه بوده یا چرخ جلو و عقب بوده. دو تا چرخ جلو بزرگن، دو چرخ عقب کوچکن. خب اونا یه دور میچرخن، اینا چهار دور میچرخن. اون دوران و اون ازدواج به سر اومده. امروز مسئله برابری مسئله مهمیه. و بعدم موضوع برابری ما رو در مهمترین مسئله رابطه قرار میده و اون ارتباط یا کامیونیکیشن، یعنی کار کامیونیکیشن رو مشکل یا بیفایده میکنه و در نتیجه تبدیل میشه یا به موضوعی عادی ساده‌ای که به تدریج عمق رابطه رو از بین میبره، یا در اون موارد یه ذره که بخوایم عمیق بشیم با هم اشکال اختلاف پیدا میکنیم و توانایی حلش رو نداریم، برای که دو تا آدم متفاوتیم. ظاهراً مثل دو آدم شبیه میمونیم، ولی مثل یه چینی و ژاپنی میمونیم که در حالی که ممکنه از نظر حالا نژادی یا از جایی که میان شبیه هم باشن، ولی زبان هم رو نمیفهمن. ولی که من که از دور نمیشناسم تفاوت چینی و ژاپنی یا کره‌ای رو تشخیص نمیدم، فکر کنم اینا همه یکی هست. در واقعیت اینه که ما رو سه تا فرهنگ متفاوت و سه تا زبان متفاوتن. به همین جهت هست که به شما گفتم از شما میخوام دست بردارم، برای که میدونم کجا خرابه. یعنی متاسفانه باید برای واقعا هزارمین بار عرض کنم که متاسفانه بسیاری از تحصیل کرده های ما در یه حوزه و زمینه های رشد بسیار کردن، توی زمینه های نه. الان همین کنفرانسی که ما روز یک شنبه 12 داریم، یکی از مطالبی که آقای دکتر نیری اصرار داشتن من راجع به صحبت کنم اینه که چرا آدم های تحصیل کرده آگاه با بالاترین مدارج علمی و دانشگاهی، حتی به عنوان یه ساینتیست، وقتی وارد حریم احساسات و عواطف میشن میتونن حتی یه دیپریشنی داشته باشن که از حماقت میاد، از حماقت، از نگاه، یا یه استرابی داشته باشن که از نادانی محض میاد، در حالی که شما فکر کنید این آدم کی هست، در یه جایگاهی هست و ضمناً باورهایی داشته باشه در جهت اعتقادات که این باورها و اعتقادات ضد واقعیت و علم و عقل و اخلاق و انسانیت، ولی حاضره به پاش بمیره، نه تنها بکشه، بمیره. چرا؟ برای اینکه ما قرار هست جنبه ها و جلوه های مختلفی از وجودمون روش پیدا کنه. درست مثل مثالی که خدمتون هست کم، شما میتونید اقتصاد بدونید، روانشناسی بدونید، اما مهندسی نمیدونید یا پزشکی نمیدونید. این هرمه علمند، یک کمی آگاهی در یکی ممکنه نوری روی اون دومی بیانداز، ولی بیشتر برای فهمش و درکش، نه برای آگاهی و دانایی از آنچه که دیگران میدونن و تخصصشونه. شما برید به من پیامی میدید عزیز که درست این اصطلاح خیلی بدیه، ولی از اونجا که من قصدم زدن ضربه هست، ناقص الخلقه بودنه. یعنی یه سر بزرگ با دست و پای کوچولو، یعنی سرتون اندازه یه سر یه آدم عادیه، ولی دست و پاتون مال 4 ماهگی و 8 ماهگیتونه. و اینجا مسئله است و متاسفانه متوجه نیستیم که تخصص ما در یه زمینه‌ای دانش ما رو در بقیه زمینه‌ها تأمین نمی‌کنه. و به همین جهت است که آنچه که علوم اجتماعی و انسانی هست، ماهیتا نوع قواعد و قوانین و روابطشون در موارد یه کمی سنگین و عمیق با اون کامن سنس یا شعور عادی اصلا سازگاری نداره. یعنی اون کافی نیست برای که آدم اینا رو بفهمه. ولی متاسفانه بسیاری از ما چون تو جامعه هستیم فکر کنیم جامعه شناسیم، چون خودمون روان داریم فکر کنیم روان شناسیم، چون ما رو تعلیم دادن پرورش دادن و دیگران میدن فکر کنیم متخصص پرورش تعلیم تربیت هستیم، چون صبح تو غروب با مسائل اقتصادی سر کار داریم فکر کنیم اقتصاددان هستیم، چون صبح تو غروب اخبار میشنیم فکر کنیم سیاست هم میدونیم، در حالی که میدونید اینا موضوع متفاوتی هستن. علتی هم که من از این فرصت استفاده میکنم برای شما اینا رو مطرح کنم این که میدونم توانشو داری. اون زمانی که بخواید نگاه کنید و ببینید میتونید ببینید. ممکنه تشخیص ندید چه خبره، ولی درست مثل آدمی است که یه دردی داره، میتونه دردشو به دکتر گزارش بده، اونی که متوجه میشه این درد مال معده است یا مال روده است یا مال فرض کنین کلیه است، اون قصه تخصصی است که از یه جای دیگه میاد. حالا هم عرض من برای بار باز که به یه جایی برسیم اینه که چه چیزی شما را الان تو این رابطه اگر میتونید مشخص کنید، چون اونو باید تا حدودی بدونید، حالا ممکنه نامش و عنوانش رو ندونید، آزار میده و اذیت میکنه. بعد درست همین سوالو دارم، همسرتون به این موضوع چگونه نگاه میکنه؟ آیا ایشون فکر کنه همه چیز خوبه یا خوشحاله یا راحته یا راضیه، یا اینکه او هم مسائل و مشکلاتی در ارتباط داره یا رابطه با شما داره؟
من فکر میکنم همسر من از خیلی حال من از روبرو شدن با واقعیت به نظرم ترس دارم، چون نمیتونم باورش کنم اینطور که از صحبت شما متوجه شدم، اما همسرم احساس میکنم این ترس رو بیشتر داره و اون واقعیت ها رو نمیخواد بیان بکنه یا ببینه. برای همین دیده اون نسبت به این رابطه اینه که خب همه چی که خوبه، خیلی بد نیست، حالا یه جایی مشکل داریم، داریم مشکلاتمون رو حل میکنیم، ولی دیده من نسبت به رابطه اینجوری
نیست. حالا اگر من بگم، نصب کنید. من اگر از شمایی که اینو میگید بگم، چون یه ذره بذارید واقعی باشید، من به شما بگم چه مشکلی شما دارید بذارید حل میکنید یا حل کردید، ایشون پاسخش من چیه؟
ببخشید سوالتون یه بار
دیگه. سوال من از ایشون اینه که شما گفتید ما مسائل مشکلاتی داریم ولی هم میدونیم چیه، هم داریم حلش میکنیم. من خواستم یه نمونه ایشون به من بده.
مثلا همین در مورد درسش میگه که خب من دارم درسمو میخونم که سعی کنم شرایطو بهتر بکنم، یا یه موضوع مهمتر دیگه که اولین قدم من برای شروع مشاوره بود این بود که ما رابطه جنسی نداریم.
چی؟
و
یعنی چی نداریم؟
ما تقریبا نزدیک 2 سال رابطه جنسی نداریم.
چرا؟
برای این که ایشون نمیخواد، و وقتی من ازش میپرسم میگه که یک جواب مسخره که به من میده اینه که ما مردای غروری دارن، یه سری مشکلاتی دارن، من میدونم یه سری مشکلاتی وجود داره که میخوام اینو حلش کنم، اما
مطلقا این حرفا معنی نداره.
آره منم میتونم، ولی در این مورد
نه سب کنید عزیزم. نه ببینید، حالا دیگه اصلا کار یه چیز دیگه شد. شما من بگید ما 2 جوان 35 ساله این با هم ازدواج کردیم، 2 سال با هم رابطه جنسی نداریم، توجیه ایشون اینه که مرد نمیدونم چنین و چنان، و بعد دارید مسائلتون حل میکنید. من شما دارم، من به شما میگم که مشکل شما اینه که کفش مشکی بپوشید یا قهوه‌ای، سر این موضوع داریم حرف میزنیم. بعد من به شما بگم میدونید یکیتون داره از بدنتون خون میریزه، شما بگید حالا بذار حل کنیم ببینیم مشکی بیشتر به این لباس میده قهوه‌ای. شما 2 سال شما مدتی است ازدواج که 2 سال با هم رابطه جنسی ندارید، بعد دارید مسائلتون رو حل میکنید.
خب من چیکار میتونم بکنم؟ راهکار من اینه که ما باید اگه
میخوام شما درست مثل این که من بگید من 5 سال دارم درس میدم یه پنی من حقوق نمیدم و حاضر نیستن با من حرف بزنن، شما چه کار میکنید عزیز؟ شما برمیگردید میگید خب اینا اینجوری هم دیگه، مثلا ما تو محبوط موندن.
خب شما همیشه میگین که جدا شدن کار آسونی نیست،
من
با منم نیست ولی و من دنبال راهکار بهترم.
من عزیز من، مثلا دنبال راهکار بهتری نداریم. طلاق و جدایی همیشه همیشه بده، همیشه آزاردهنده و آسیب زننده است، اینو اصلا توش تردید نکنید. اشکال کار زندگیه. بعدم شما دارید آخه به من، شما بمبو برای من منفجر کردید. من تا حالا درباره ترقه های شما یه ذره جا میخوردم، شما دفعه بمب منفجر کردید. بعدم من حیرون و سرگردون موندم، 2 تا آدم تحصیل کرده تو امریکا 2 سال زن و شوهر رابطه جنسی ندارن و فکر کنن مسئله نیست ایشون درباره غرور مرد اینا چه ارتباطی به هم داره؟ من اگر به شما میگم 1000 تا کتاب و 1000 تا مقاله یک دفعش همچی بحثی رو که ایشون مطرح میکنن نداره، اصلا معنی نداره. و اینکه ایشون اینو میگن چقدر فاصله دارن از واقعیت؟ شما این رو یه جوری میپذیرید یا بر مبناش تصمیم میگیرید؟ من اصلا اینکه جایی برای گفتگو ندارم. من مثل میگم 2 تا میشه 625,472,322، یعنی من با اون خیلی راحت دارم، یکی دوتا میشه اینقدر، ولی اینقدر دور از واقعیته. و شما دوتا نخواستید با این واقعیت روبرو شید که ما داریم چی کار میکنیم. بعد میگید مسائلی رو ایشون میگن مشکلاتی نداریم، داریم مشکلاتون رو خودمون حل میکنیم. من یه فرزندم آقای... یه فرزندم هر روز صبح ظهر شب اون یکی دیگر به حال مرگ میزنه و ما الان دو سال شاهد این هستم. فکر میکنم میتونم کمکشون کنم اینا دوتا برادر با هم دوست بشن، حتی یه روزش یه دقیقش همه چیز باید متوقف بشه، مسئله حل بشه.
آقای دکتر پس من یه چیزی هم اضافه کنم و ازتون واقعا راهکار میخوام، چون من میدونم هر انتخابی که بکنم احتمالا درد داره، ولی میخوام بدونم یه انتخاب واقع بینانه باشه که اگر 10 سال آینده برگشتم به این تصمیمم فکر کردم بگم تصمیم درستی گرفتم. من برای کارم اومدم توی یه شهر دیگه و از همسرم خواستم که ما از هم جدا زندگی کنیم، برای اینکه من تمام تلاشم رو کردم، البته مقصر هم هستم اینو قبول دارم، توی یه رابطه دو طرف تقسیم همچه کردن یه نفر نیست، ولی
همینجا بیستید. من صدها بار در رابطه و ازدواجایی بودم که فقط و تنها تقصیر یه نفر، برای که طرف مقابل تازه 10 برابرم کوششی بیش از حد عادی کرده به جایی نرسید. یعنی چی؟ ببینید باز همینجوری شما هم دارید احکام صادر میکنی برای من اشتباه کرد. نه صبر کنی، اصلا شما همه چیزتون اشتباه، یعنی شما یه دختری هستید هیچ چیتون خوب و مثبت و درست و خوب نیست. قبول، یه زندگی زناشویی که یه زن به شوهرش میگه ما با هم باید رابطه جنسی رو ششیم، 2 سال اصلا ندارن، مثلا چه ارتباط داره به خوبی و بدی شما و تقصیر شما؟ این نشون دهنده این که یه خبری بیش از ایناست، اینقدر بیش از اینا که اصلا تعجب نکنید. اصلا نمیخوام بگم همسرتون چنینه، اصلا نمیخوام بگم همسرتون چنینه، ای بس اصلا ایشون هم جنسگرا هستن، ولی که آخه یه همچی چیزی از یه مرد 35 ساله 2 سال با همسرش داره زندگی میکنه 2 سال رابطه جنسی نداره؟ پس هم فکری میکنه یه مسئله است باید حلش کرد؟ شما جواب منو ندید. نه شما جواب منو ندید. ببینید عزیز میخوام به شما بگم من تا کجا دارم میرم قربونه. من دارم به شما میگم موضوع شما. من با 35,000 نفر بیشتر رو خط رادیو تلویزیون تو تقریبا این 20 سال حرف زدم. اگه به شما بگم 35 تا 350 تا به این عجیب و غریبی نبوده که شما یه موضوع رو اینجوری عادی تلقی کنید. گفتم من به شما بگم من 2 تا پسر دارم، اینا هر روز هم دیگه رو به حال مرگ میزنن، الان 5 سال ادامه داره، ولی فکر میکنم مشکل اونو خودمون میتونیم حل کنیم یا خودشون حل میکنن. من دارم به شما میگم 5 ثانیه اشتباهه، 5 second 5 سال. شما من دیگه 2 سال نه صبر کنیم فکراتو رو بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم حرف اون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید، من دلم میخواد یه ذره سنجیده حرف بزنید عزیز. نه اینکه سنجیده حرف نزدید، اصلا گزارش شما باور نکردنیست.
خب من میخوام بهتون بگم راهکار داشتم و میخوام بگم که از ذهن خودم اینا نمیاد بیرون، من با یه مشاور صحبت کردم.
هر مشاوری به شما میگه immediately همین امروز برید وقت بگیرید برید دکتر، اوضاع رو از نظر قدرت ایشون، هورمونای ایشون، از نظر گرایش جنسی ایشون، هویت جنسی ایشون روشن کن. هر کسی به شما این نگفته اسمش مشاور نگذارید، اصلا نمیدونه کی هست چی داره میگه. یه کسی برگرده شما همچی خبری رو بهش بدی، مشاوری مثلا توصیه های دیگری فرمودن، اصلا همجوری مات و مبهوت میمونه. من دارم میگم یه آدمی همجوری از سر فقر سرش داره خون میریزه بیرون، شما میگه حالا صبر کنیم ببینیم مثلا ماه دیگه میخوایم بریم سفر هنوز ادامه داره یا نه. و اینا میرسن شما ایمرجنسی عزیز. روی خط باشید به من بگید چی گفتن یا دلتون میخواد چی به من بگید. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
برای همین فکر کنم از سرنخ رابطه جنسی بگیرم که صحبت سوالم بپرسم. اول اینکه من با مشاوری که صحبت کردم میگفتم یه سری آقایون هستن که این رابطه عاطفی قبل از رابطه جنسی براشون خیلی مهمه و تا به اون حالت اون اعتماد به نفس که اون پذیرفته شدن از طرف همسرشون نرسن اون رابطه جنسی رو نمیتونن برقرار بکنن.
بسیار بیخود فرمودم. اولا معنی نداره، بعدم آخه یعنی ایشون که کمبودی احساس میکنن در این رابطه و بعدم این کمبود مادام که از جانب شما، شما وقتی که اونجا تو خونه هستید که به عنوان این که من دکترم تو نیستی که باش برخورد میکنید عزیز، اصلا این
آره ولی شاید من حالا من راستش رو بخوام
اصلا من این مشاور بدون که اسم ببرید ایرانی بودن یا
نه ایشون ایرانی بودن و اینجا هستن، اما برای اینکه به من کمک کنه که این رابطه جنسی برای من واضح تر بشه میگفتش که یه بخش از این رابطه جنسی برای یه سری از مردها میتونه بخش عاطفی و روانیش باشه که ایشون توی این رابطه دو نفر شما آسیب دیده به خاطر حالا نحوه برخوردی تو اولش که من قبول دارم.
شما چه برخورد اول شما چی بوده با ایشون؟
برخورد اول من اینجوری بوده که من خیلی راستش رو بخواین شناخت کافی در مورد ایشون نداشتم و یه سری رفتارهایی که مثلا توی جمع میکرد، شوخیایی که میکرد، صحبت میکرد، مدام من به سه یه آدم کنترلگر ازش ایراد میگرفتم.
چه ارتباطی داره؟ یعنی ایشون روز اولی که شما آخه شما اومدید با یه آدم ازدواج کردید، یه آدمی رو پذیرفتید، ایشون همون هفته اول رفتن مهمونی شما انتقاد کردید، همه چی خراب شد. به من بگید روزی
که
شما در ایران ازدواج کردید، شب عروسیتون چه خبر بود؟
خیلی خوب بود، یک ماه اونجا بودیم و رابطه جنسی ما اونجا خوب بود و من یکی از خوشهای رابطه ازدواجم و رابطه جنسی میدونستم و حالا توهمی که حالا چندان زندگی رو میسازیم و درستش میکنیم.
نخواهی بار ندارم، رابطه جنسی تو یه ماهی که ایران بودید خوب بود؟
آره خوب بود.
خب بعدش ایشون الان توضیحش اینه که اون زمان خوب بود، چرا حالا بده؟
ایشون در این ماه با من صحبت نمی کنه، میگه خودم درستش میکنم. و یه مورد دیگه هم که هست اینه که من رابطه جنسی قبل از ازدواج نداشتم و یه بخشش هم این بود که من شاید توی رابطه جنسی آدم خامی بودم. مثلا یادم اون اوایل ایشون مثلا یه پیشنهادی داد که یه فیلم پورن با هم ببینیم تا مثلا تمام یه سری از رابطه جنسی رو من یاد بگیرم، منتها من سعی موضوع مقاومت کردم و گفتم که ترجیح میدم تو رابطه هرچی از بین خودمون باشه و کم کم ما اون چیزه که در موردش دوست داریم و دوست نداریم با هم صحبت
کنیم. اون پاسخ شما پاسخ بسیار درستی بود عزیز، اون اشتباه بزرگیه. بله چی میخوان یاد بگیرن؟ هیچ انسانی به یک مختصر یک توجهی و یک گفت و شنودی رابطه رو درست و تنظیم میکنه. منش بسه این که من شما بگیم ما برای خوردن یا برای دیدن احتیاج به آموزش داریم.
خب منم با شما موافقم، منتها نظرم این که شما گفتین شاید ایشون
شما که تازه میگید در بر قسمت اول که خوب بوده با وجودی که شما خام بودید.
آره ولی اون قسمت اول بیشتر کنجکاوی بود تا رابطه عاطفی و جنسی.
اصلا من نمیدونم یعنی کنجکاوی هر چی بوده چه فرقی میکنه؟ اتفاقا اون چیزی که رابطه جنسی رو بیش از هر چیز دیگه به هیجان میاره کنجکاویه. همینجاست که بسیاری از مردم بعد از یک بار یا چند بار رابطه جنسی یه علاقه به داشتن رابطه ندارن.
خب برای همین من میگم همون رابطه یه ماه اول ما اون اشتیاق و علاقه بیشتر کنجکاوی جنسی ما بود و بعد از اون چند ماه ما فاصله افتاد بینمون و بعد که ایشون اومدن آمریکا ما چند بار سعی کردیم رابطه جنسیمون رو داشته باشیم، اما هر بار اونطور خوب نبود. و
نه یعنی ایشون آمادگی برای رابطه نداشتن؟
نه اینکه آمادگی نداشت، خب فواصلش خیلی کم بود، یعنی هی ببخشین فواصلش خیلی زیادتر میشد.
آخه بون آدم ها خیلی تمایل جنسیشون ارضا نمی کنن که میلشون از یه جهاتی بیشتر میشه. بله من بفرمایید، آیا هیچ وقت فکر کردی که همسرتون ممکنه افسردگی داشته باشه؟
فکر میکنم داره، به خصوص بعد از اینکه اومد آمریکا و اون عدم قبول یه جوری که من اونطور که اون بود رو قبول نکردم شاید و به خاطر اینکه در ایران خیلی آدم شاد و سوشالایزی بود و خیلی کارم میکرد و همه اینا من احساس میکنم باعث شد وقتی اومد آمریکا یه احساس تنهایی داشته باشه و تو اون رابطه همون هیچ کدوممون خوشحال نبودیم و این یه یعنی یه شوک خیلی بد دو طرفه بود.
شما فکر نمیکنید شما ممکنه منیک دیپرشن داشته باشم دو قطبی باشم؟ یعنی اون زمانی که شما میگید دوران منیک و شیدایی و سرخوشی پر انرژین خوشبینن مثبتن پرکارن امیدوارن یه زمانی بعدن این هواپیمایی که در آسمان هست سقوط میکنه حالا میشه دیپرشن. ولی این
من فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. من فکر میکنم
آخه اون آدم شاد پر انرژی فعال موفق یه دفعه تبدیل شد به کسی که دو سال طول کشته هنوز زبان رو به خوبی نخونده.
خب من احساس میکنم این ازدواجمون برای جفتمون یه شوکی بود که هر دوتامون از یه جورایی از حرکت نگه داشت، چون منم الان بعد دو سال مشاور محل کارم که رفتم به من میگه که تو دپرشن داری و حتی به من پیشنهاد داد که اگه بخوایم میتونیم در مورد قرص باها صحبت بکنیم. اما این اتفاقی که افتاد احساس میکنم حتی نداشتن رابطه جنسی بین ما باعث شد اون افسردگی ما به مراتب بیشتر بشه و الان من توی حالت افسرده هستم، ولی همسرم داره تلاش میکنه که مثلا یه سری مشکلاتی که به نظرش نقاط ضعف خودشه و همیشه هم این فکر رو میکنه که نقطه ضعف از طرف اونه، اونا رو درست بکنه.
شما علائم افسردگی رو نشون میدید، اونو من یه دو دفعه دیدم دارید از خط و کنترل خارج میشید. به من بگید ایشون چه چیزی رو دارن درست میکنن در خودشون؟ موضوع جنسی نمیگم، چیزای دیگه.
داره زبانش رو میخونه. الان ما یه مدت جدا از هم زندگی میکنیم و من دیگه بهش گفتم من
یعنی چی جدا از هم زندگی
میکنم؟ یعنی آره اون این من توی شهری هم که دارم محل کارمه و ایشون تو شهر قبلیمون همراه یکی از دوستامون برای اینکه هزینه‌هاش کم بشه توی یه خونه با هم زندگی میکنن، ولی هزینه‌هاشو فعلا داره از روی پس‌اندازی که داره میده.
ایشون دلش میخواد توی امریکا بمونه؟
آره، حداقل با این وضعیت اقتصادی که توی ایران الان هست فکر میکنم اینجا براش بهتره.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند دومیه؟
ایشون دو تا برادر دارن، ایشون پسر بزرگ هستن و رابطه خیلی خوبی با خانوادهشون ندارن. همیشه یه تفاوتی احساس میکرد که بین خودش و برادر کوچکترش وجود داره و یه سری دعواهای پدر مادرش رو شاهد بوده، یا حتی مثلا یه بار برام یه خاطره تعریف کرد که مثلا از دست پدرش و مادرش از دستش ناراحت بودن، بعد اونو مثلا یک قاشق داغ گذاشته بودن رو بازوش که این خیلی اذیتش کرده بوده بیشتر از نظر روانی، و الانم باهاشون رابطه خوبی نداره. منتها اینجوریه که دلم نمیخواد راجع به گذشتم صحبت بکنم و این موضوع رو حل بکنم. الان با این دید به گذشتش نگاه میکنه.
من بگید چقدر درباره خانواده و فامیلشون میدونید که مسائل و مشکلات روانی فامیل پدری و مادریشون داشتن یا نه؟ این چهار تا خانواده
اطلاعی ندارم متاسفانه. من فقط در مورد پدر مادر خودشون میدونم که به نظرم پدر مادرش آدمای مهربونی میان و ولی فکر میکنم آدمایی بودن که آسیب دیدن و بعید نمیدونم همچین کاری رو کرده باشن یا رفتار خوش و نتاموز داشته باشن. ولی مهمترین چیزی که اینو اذیت میکنه اینه که تفاوت با برادر کوچکترش که دو سال از خودش کوچکتره داشته، چون برادرش خیلی شاد و شنگول و از اون آدمایی که تحصیل کرده است و الان هم خارج از کشور داره تحصیلاتش رو میخونه، ولی این یه جوری بوده که مثلا سرش منت میذاشتن و خیلی باهاش حمایتش نمیکردن و ایشون خیلی آدم عاطفی هستش و به شدت
یعنی
میگم مهربانه.
عاطفی یعنی چی؟
بگم مهر طلبه شاید درست تر باشه و دنبال اون مهری که توی خانواده خودش پیدا نمی کرد دنبال اون در ازدواج بود که من با همسر یعنی من آدمی نیستم که بتونم پاسخ به یادم مهر طلب باشم و یکم سرسخت.
حالا بیاد ازتون من گفتگوی من شما میتونه ادامه پیدا کنه ساعتها برای که شاید به جایی برسی وقتی یه طرفش فایده ای نداره. من بگید پرسشتون از من چیه؟ چون شما هی به دنبال کار مشخص عزیز، شما احتیاج به یه ارزیابی از ویژگی روانی و حالات خودتون دارید برای اینکه واقعا کجا هستید خودتون، مثل هر چیزی، مثل قندتون، فشار خونتون، یه ذره باید باشه و ایشون هم همینطور. بعدن مسئله این است که به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه، ولی یه ارزیابی کامل دقیق میخواید عزیز. اگر ایشون رو خط میآمدن من خیلی چیزا میفهمیدم، نه اینکه پیشنهادی الان دارم، ولی عرض من این است که خیلی مسائل غیر عادی عزیز. یعنی ازدواج شما از اول خودتونم قبول داشتید که غیر عادی بوده و این ضربه و بمب آخری که شما منفجر کردید و توضیحاتی که شما الان دارید میدید درباره خوب بودن اول و بد بودن بعد و همه اینا، البته این که فیلم ببینیم اون یه علامت بد دیگری هم هست، یعنی این احتمال داره که ایشون با شما رابطه ندارن ولی از طریق فیلم ها خود ارضایی میکنن، این احتمال رو میدید؟ چه آیا برخی از اوقات دارن این ویدیوها و اینا رو میبینن؟
من اطلاع ندارم.
یعنی اینقدر بیخبرید از خونتون؟
خب من که با الان با هاش زندگی نمی کنم
قبلش
تا جایی که من میدونستم نه، ولی خب من تمام طول روز رو در محل کارم یا دانشگاه بودم و وقتی شب میومدم خونه ما از نظر عاطفی با هم خیلی مهربون بودیم، بغل میکردیم همو، یعنی این بخش بغل کردن و بوسیدن و اینا خیلی انجام میشد. البته من یک پرانتز باز کنم که اون بوسیدن یه رابطه بسیار دوستانه و خواهر برادرانه بود، نه رابطه.
خب اینجا خراب کار است. این همونطور که یه خواهر برادر قراره یه جوری هم دیگر رو ببوسن، دوتا عاشق و معشوق یه جور دیگه، شما خب اون خواهر برادریش خطرناکه، یعنی این جهت عکس ماجراستی که به هر حال عزیز لطفاً و حتما خودتون و ایشون سراغ یه متخصص خوبی روانشناس لایسنس کلینیکال سایکولوژیست برید، برای که به نظر من اون ارزیابی لازمه و بعدم اگر هر دو صمیمانه صادقانه honest sincere حرفاتون رو نزنید میتونید گرفتار بشید. آخرین سوال قبل از اینکه خدافظی کنم، راجع به بچه تا به حال با هم قرار و مدارتون چه بوده؟
اون قبل از اینکه توی مدت آشناییمون همون مثلا دوست داشتیم دو تامون بچه دار بشیم، اما از یه جایی به بعد من و حتی شاید خودش دو تامون تصمیم گرفتیم که نه ما فعلا بچه نمیخوایم، اما دو تامون بچه رو دوست داریم، یعنی اینجوری نیست که نخوایم کلا، ولی با این شرایط الانمون
من خودم اون که حتما اشتباه بزرگی است اگر بچه دار بشی، هیچ مسئله حل نمیشه، به مشکلاتون هم اضافه میشه، ولی لطفا متخصص خوبی پیدا کنید و دو تایی برید هم با هم هم جدا، حالا ببینید چه تصمیم میگیرید. و ایرانی امریکایی چون فرق نمی کنه اگر از در زبان راحتید، گرچه نه ایشون که نیستن، نه بهتر یه ایرانی پیدا کنید، ولی لطفاً صمیمانه صادقانه و با یه شدتی، یعنی هفته دو دفعه سه دفعه، نه اینکه
من یه سوال ازتون بپرسم آقای دکتر، ایشون مقاومت دارن برای مشاوره رفتن و من دو بار مشاوره چیز معرفی کردم و باشون جلسات فردی و سعی کردم دو نفره داشته باشم، ولی ایشون بعد یک دو جلسه دیگه نمیاد، ولی الان من کلا یه جوری گیواپ کردم همه چیو و بهش گفتم که اگه میخوای باید خودت دنبال مشاور باشی، ولی مشاور خانوم رو از ایران پیدا کردم.
نه از راه دور، نه از راه دور اصلا کار درست، نه موضوع شما باید حضوری باشه، یه کسی رو ببینید، حتی یه هفته اگر ایشون قبول کنن یه هفته دو هفته میتونید توی فرصت یه هفته مرخصی بگیرید یا وقتی تعطیلید دوتایی برید هفت روز هفته اون آدم رو روزی دو ساعت ببینید، چون ده پونزد تو ده ساعت معلوم میشه اصلا شما هر دو کی هستید، چی هستید، کجا هستید، کجا میخواید برید، به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، اون میشه مشخص کرد. یعنی اون اگر دوتایی بخواید صمیمانه صادقانه آنچه هستید رو رو کنید و نشون بدید که صلاحتونه و الاس با در میاید، به نظر من بهترین کار این است که با یک کسی صحبت کنید، یک کسی که خوبه، ولی میشه توی یه هفته حتی تکلیف رو روشن کرد.
خب یعنی یه مشاور ایرانی که آمریکا زندگی میکنه،
آره یک کسی اینجا باشه که ده ساعت بتونید ببینیدش هر جا که هستید، یه راه نزدیک یا راه دور به هر حال ارزشش داره، یه هفته برای زندگیتون تصمیم بگیرید، اون کاری که قبلا باید میکردید رو آرام بکنید، چون هر دو سنی نیستید، مثلا شما که بخواید بازی کنید عزیز، وقتی این است که بدون دقیقاً کجا ایستادید چیکار میخواید بکنید. به هر حال براتون آرزوی بهتری ها دارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
ازتون، تمنا میکنم، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
با من هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
حالی شما خوب هستین؟
باشه با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز.
بله من سعی میکنم خیلی بلند صحبت کنم، صدای شما خیلی ضعیف شد یک آن، نمیدونم چرا. الان صدای منو دارین؟
صدای شما دارم ولی آهسته، شما روی بلندگو چیزی که نیستی.
نه اصلا نیستم.
بله لطف کنید نزدیک گوشی بلندتر صحبت کنید بفرمایید.
بله نزدیک گوشی هستم. جناب دکتر من چند بار باهاتون تماس گرفته بودم ولی خب راجبه نوام صحبت کرده بودم. من 51 سالمه، یه نوه، دو تا نوه دارم، یه نوه دارم پسر حدودا 9 سالشه و یکی برادرش هستش که 1.5 سالشه و الان یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه، پدر این بچه ها هستش که خیلی متشر با بچه، مثلا بچه بزرگش صحبت میکنه. منم به خاطر مامانی خب یه مادر بزرگ نمیتونم اونقدر دخالت بکنم، ولی هر دفعه که میرم میام اونجا خیلی عصبم خود میشه. یعنی تا چند وقت چند روزشم بهشون گفتم من فکر میکنم شما جرأت بکنین جلوی سوشال ورکر حتی با بچه بخواین اینطوری صحبت بکنین، شما خیلی بد رفتار میکنین با بچه. و من خیلی نگران آینده این بچه هستم، چون الان شروع کرده با پدرش خیلی بد صحبت کردن، چون پدرش باهاش خیلی بد و بی ادب صحبت میکنه و اون میگه اول ببین مامی ببین، اون اول شروع کرد، استارت اون زد و من واقعا نمیدونم بهتره که این بچه رو اصلا از این آقا من بگیرم، چون هرچی به دختر
شما
میگم.
از کجا میتونید همچی کاری بکنید؟ شما از کجا فکر میکنید همچی حقی دارید یا میتونید این کارو بکنید؟ آخه
من میدونم این بزرگ بشه،
من کاری با اون ندارم، من برای این راجب حق و قانون صحبت میکنم. شما چگونه میتونید از پدر و مادری بچه‌شون رو بگیرید؟
من انگلیس زندگی میکنم، من لندن زندگی میکنم.
لندن زندگی کنی؟ قانون لندن میگه یه مادر بزرگ میتونه بیاد بگه بچه ها رو از پدر مادر میگیرم من بزرگ میکنم؟
خب آقای دیزه من میرم هم اونجا اعصابم
من کاری به اعصاب شما نه نستم سرکار خانم. شما اگر همچین گزارش بیده باید خودتون باید یه مقدار واقع بین باشید. کجای دنیا بچه را از پدر مادر میگیرم میدن به پدر بزرگ یا مادر بزرگ؟ اگر قاعده و قانونی هست من ازش بیخبرم.
نه خیر، من منظورم از نظر قانونی نبود، منظورم اینه که مثلا بهشون، چون همچین بعدشون هم نمیاد بچه رو بدن به من.
بنابراین اولا شما پسرتون یا دخترتون هم؟ من
نه دخترم هست.
هر دو چند سالشونه اونا؟
دخترم 33 سالشه، شوهرش 38 سالشه.
شغل و کار هر دوشون چیه؟
دخترم دانشجو هستش، شوهرش هم شغل آزاد داره.
دختر شما هنوز در 33 سالگی دانشجوه؟
بله.
دو تا بچه داره؟
بله.
چه مدتی شما در انگلستانی؟
الان من هلوهش 18 سال
هم. نظر همسرتون راجع به این موضوع چیه؟
همسرم من جدا شدم خیلی سال پیش و دیگه ازدواج نکردم.
به هر حال دخترتون چه نظری داره درباره این موضوع؟
به دخترم میگم خب اول که به تو بی احترامی میکنی.
من کاری به اون ندارم، نه درباره اینکه بچه رو شما بگیری.
میگه من شما یه روز اینجوری میبینین، شما یه بارم راجب اوتیسم همین نوام با شما صحبت کرده بودم، اما دکتر بردیم پیش پروفسور بردیم چند تا، گفتن که ایراد ما اینطوری که میبینیم از پدرش هست نه از بچه.
برای بچه یه سال و نیمه؟
بچه 9 ساله.
برای 9 ساله فکر کردید ممکنه آتیستیک باشه؟
بله بله بله.
حالا با اون کاری ندارم. من نظرم این بود که دختر شما درباره گرفتن نوتون به شما چی میگه؟
دخترم
دلیلشو کاری ندارم. با این کار موافقه؟
نه.
خب پس کی موافقه که شما
پدرش
میگه شما ای میخواید بیاد بچه رو ببرید؟
بله. اصلا آقای دکتر من اینطور ندیدم پدر.
آیا پدر ایرانی هستن؟ نه پدر ایرانی
هستن. بله ایرانی هستن. بله اینقدر خصمانه با بچه صحبت بکنه، اینقدر توهین‌آمیز با بچه صحبت بکنه. منم خیلی بهشون هی مادرانه هی میگم مادر جون.
نه کاری با اونا ندارم. نه بیاد از نصیحت بگذاریم. خب اینکه شما چی میگید همه میگن. برام این پرسشتون از من چیه عزیز؟
من الان از شما سوال دارم که این بچه من بخوام اینو بیارم پیش خودم از نظر روحی اصلا این
من فکر نمی کنم پدر و مادرش این رو به شما بدن. دوم پدر و مادرش به شما او رو بدن معلوم نیست که شما از عهده ادارش بر بیاد. ای بسا اون بچه مسائل رو هم داره و یا به خاطر آسیبایی که از پدر دیده الان آسیب دیده است. خب شما چرا فکر میکنید؟ چون غیر از این دختر فرزند دیگه ای هم داری؟
بله من یک دختر 21 ساله دارم.
نظر دختر 21 سالتون با شما زندگی میکنه یا جدا؟
بله بله با من.
اون نظرش درباره این موضوع چه هست؟
ولی اون میگه که بهتره که مثلا خب پیش ما میبود.
پس اونم موافقه که شما برامرین شما باشون صحبت کنین. اگر یک پدر و مادر هر دو میخوان دو بچه هم راضی تری که با شما باشه، خب اگه میخواید و فکر کنید میتونید موقت قبولش کنید ببینید چی میشه.
بعد الان شما به نظر شما فکر میکنین از نظر روحی که بهش صدمه وارد نمیشه که من بخوام بیارمش اینجا؟
من انتخاب فقط الان شما در وضعیتی هستید که انتخاب میانه بد و بدتره. به گونه ای که شما توصیف میکنید اگر پدر و مادر میخوان بچه با شما باشه، اگر شما و دخترتون حاضر هستید او رو بگیرید یه انتخاب بدیه، ولی شاید از زندگی با پدری آنچنان که شما توصیف میکنید کمتر بد باشه. بنابراین انتخاب بین بد و بدتره. انتخاب خوب و بد ما نداریم یا خوب و بهتر نداریم. بنابراین شرایطی که شما توصیف میکنید بسیار بده. اینکه اگر هر دو موافق باشند و پسرم موافق باشه و بخواد بیاد معنیش نیست که برای از یه هفته بخواد بمونه. حالا با اون کاری ندارم. ولی اگر اون 3 نفر موافقن که بیان، شما دوتا هم اینجا موافقید، 5 نفر اگر موافق هستید این کارو بکنید. شما میتونید پیشنهاد کنید که مدتی پهلوی ما باشه. اصلا به این صورت نه که بیاد اینجا. ای مدرسه و ایناش هم به هم نمیخوره، تو همون منطقه هستید که به هر حال شون مشکلی هم نباشه.
نه متاسفانه مدرسهش خیلی با من دوره.
بنابراین شما باید برید اون منطقه زندگی کنید.
بله.
بنابراین اگر همه گفتم هر 5 موافقی، شما دوتا که اینجا موافقی، موافقت اون دوتا و نوتون رو بگیرید. اگر میخواد بیاد بیاد پر شما.
من مثلا من خیلی امتحان کردم آقای دکتر. موقعی که میارمشون مثلا یه موقع پیش خودم بچه رو،
من کاری با اون ندارم عزیزم. نمیخواد برای من ثابت کنی. من که نمیگم باش مخالفم. مرزم این است که اگر 5 نفرشون موافقید این کارو کوتاه مدت بکنید.
بله.
بله هیچ کدوم از این کارها که کارهای همیشگی نیست. میتونه یه روز باشه، یه هفته باشه، یه سال باشه، 10 سال باشه. بنابراین ببینید در عمل چه میشه. برحال باشون صحبت کنید. با رضایت و موافقت خودشون این کارو بکنید. از راه نمیدم قانونی و سوشال ورکر و اینکه این بچه اینجا چنین چنان میشه هرگز نرید، برای که اون کار پشتش خرابی و گرفتاری داره.
نه نه نه.
بنابراین فقط با موافقت. نه من متوجه شدم. فقط از زمین است که توافق 5 نفر رو من احتیاج دارم. اگر هست شما کوتاه مدت این کارو بکنید، به این در بلند مدت خودتون همه ترجیح میدید بمونه یا بره. بنابراین یه امتحانی بکنید. به هر حال
یه سال رسیگه، اگر پدرشون پدر مادرشون این اجازه رو به من ندادن، من چیکار میتونم بگم پدرشون بکنم؟ چون پدرشون خیلی اگریسیو.
من به شما عرض کردم شما وارد اون بحثا نشید، به شما مربوط نیست، خودتون درگیر نکنید، زندگی اونا رو به هم نریزید عزیز. اونا معلوم نیست که کارشون درست باشه، علاوه شما هم بذارید واقع بینانه عمل کنیم عزیز. واقع بینانه و مسئولانه، واقع بینانه و مسئولانه شما میتونید اون پیشنهاد بکنید. اگر نه هیچ، باید امیدوار باشید که پدر رفتارشو درست کنه، یا از طریق دخترتون بخواید که با دکتر صحبت کنن، پس نوبتون رو پدر دکتر ببرن کمک بگیرن.
ولی من اجازه ندارم هیچ حرفی بزنم.
بنابراین نزنید. همینه که منم شک میکنم که اونایی که به شما اجازه حرف زدن نمیدن، بچه‌شون رو به شما بدن. نه، شما بیاد از این ماجرا بگذرید. به هر حال مواظب خودتون و زندگی خودتون باشید. چنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من افسردگی دارم الان تقریبا 3 ساله که خودم متوجه شدم.
ببخشید چند سالتونه؟ سبتون. چند سالتونه؟
من 41 سالم.
از کجا متوجه افسردگی شدید؟ یعنی چه دلیلی برای این کار داری؟ برای این تشخیصی بیماریه جان؟
دکتر من حالا میگم، من از اول اینو بگم که ممکنه خیلی پراکنده صحبت کنم، من عذرخواهی میکنم.
من فقط یه چیز کوچکی رو صبر کنیم. من یه چیزی که خوشحالم نمیکنه رو باید بگم. من فقط 12 دقیقه وقت دارم، بنابراین پراکندش نکنید. به من بگید چه خبره جان.
بله متاسفانه دکتر، من 3 سال پیش حالم طوری شد که خیلی گریه میکردم، خوابم به هم ریخته بود، خیلی مودم خراب شده بود و این حالت هی بدتر و بدتر شد. اطرافیان که حال منو میدیدن، دوستانم هی به من گفتن تو باید بری دکتر، ولی من فکر میکردم که من مسائل زندگیم هست که منو به این حالت انداخته و تا چیزی توی شرایط زندگی من تغییر نکنه من این مسئله رو دارم و فکر نمیکردم راستش انقدر جدی باشه. تا 8 ماه پیش، من 8 ماه پیش دیگه طوری شدم که حتی دیگه سر کار نتونستم برم. یعنی وقتی که میرفتم سر کار، مثلا بعد از 1-2 ساعت که میگذشت، من اونقدر بیقرار بودم و تمام ساعت کاریمو همینطوری گریه میکردم و کار میکردم که مجبور شدم مثلا از کار بیام بیرون و مستقیم رفتم دکتر و به هم گفتن که اول اصلا تشخیصای دیگه دادن، چون من خیلی عرق میکردم که خواب، سردردهای خیلی شدید داشتم، به اضافه اینکه خب مودم هم خیلی بد بود. بعد خلاصه میگم که متوجه شدن، یعنی به من گفتن که افسردگی داری و خیلی دیر اومدی. من با توجه به چیزهایی که از شما یاد گرفتم، از برنامه‌های شما گوش کردم، از سی‌دی‌های شما که گوش کردم، ظاهرم من بک‌گراند خیلی بدی دارم دکتر. من از کجا بگم، من وقتی که کوچیک بودم یه پدر خیلی خیلی شکاک و دچار خشم و عصبانیت داشتم و به خاطر همین بچگی خیلی خوبی نداشتم، به خاطر اینکه همیشه می‌دیدم که مامانم اذیت میشه به خاطر این اخلاق پدرم، به خاطر اینکه بسیار شدید بود شکاک بودن پدرم و خشم و عصبانیتش. ولی همیشه فکر میکردم که خب اون موقع بچه بودم نه، اصلا متوجه نبودم دلیل چی هست، ولی بعدا فکر میکردم شاید به خاطر بچگیه که پدرم
بود. حالا اون فرقی نمیکنه، بیاد بریم سراغ الان. نه آخه این شما کودکی خودتونو بگید، با پدر راه کنید که از کجا.
بله بعد از این که اون بچگی گذشت، من توی سن 20 سالگی مامانم رو توی یه تصادف ماشین از دست دادم که خودم توی ماشین کنار دست مامانم نشسته بودم و خیلی تجربه سخت و تلخی بود خیلی، و مامان من توی تصادف همونجا فوت کردم. بعد از اون
هیچ کدوم از شما هیچ کدوم از شما دوتا که راننده نبودید؟
نه خیلی دوتا. بعد وقتی که مامانم فوت کرد، من دچار، یعنی خودم احساس می‌کردم که افسرده شدم به خاطر اینکه بسیار زیاد به مامانم وابسته بودم، و همه کس زندگی من مامانم بود. به خاطر همین بعد از فوت مامانم خیلی شرایط بدی داشتم و باز خلاصش میکنم، یک سال نیم بعدش من ازدواج کردم، تقریبا 2 سال بعدش ازدواج کردم. ازدواجم خیلی با چالش های زیادی شروع شد، همسرم ورشکست شد و من توی یه خانواده رفتم که برعکس خانواده خودم که خانواده خیلی مهربون می بودیم و خیلی عشق و محبت تو خونه ما زیاد بود، با وجود اون اخلاقی که شکاک بودن پدرم، ولی ما خیلی رابطه عاطفی خوبی تو خونمون بود و حتی خانواده پدر و مادرم. من رفتم توی خانواده که اصلا نمی‌دونستن محبت یعنی چی و آدمای بسیار بسیار عجیبی باهاشون روبرو شدم و خیلی زیاد اذیت شدم توی همه این سالهایی که ازدواج کردم. الان 20 سال من ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
یه دختر 17 ساله دارم دکتر.
و همچنان با همسرتون زندگی میکنی؟
بله. حالا اونم یه
نه اون کاری نرم. الان از کجا شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا.
چه مدتی از کانادا داری؟
7 ساله.
الان شما و همسر و دخترت رو اومدید کانادا؟
بله.
آیا اون افسردگی هنوز با شماست؟
بله دکتر، من اصلا متاسفانه وضعیت خیلی خوبی ندارم، یعنی هی داره روز به روز وضعیتم.
خب چرا دوا و دکتر استفاده
میخورم دکتر؟ هم تراپی میرم هم دارو میخورم. الان 8 ماهه که اینا رو با هم دارم، ولی حتی خواب منو هنوز نمیتونم تنظیم کنم. یه تایمی بود که چند ماه بود من از 24 ساعت تقریبا 20 ساعتشو میخوابیدم، در حدی که من آدمی بودم که خواب نرمالم 7 تا 8 ساعت بود. و بعد از اون دو سه ماه که گذشت من اصلا دیگه نمیخوابیدم، یعنی توی 24 ساعت خیلی به سختی اگر من 1 ساعت خوابم می بود و وقتی که بیدار می شدم اصلا احساس نمی کردم بدنم به خواب نیاز داره و همه این تایم من خیلی بی انرژی بودم، یعنی انقدر بی انرژی بودم که حتی غذا توی خونه نمی تونستم درست کنم.
ببخشید سب کن عزیزم، سب کن به من بگید از در خانواده پدری و مادری بیماری روانی سنگین چی داشتید؟
بله دکتر، من مامان بابام، مادر بزرگم تو سن 26 سالگی خودکشی کردن، خودسوزی کردن و بعد از اون پدرم آدم گفتم شکاک و به شدت خشن و عصبی بودن، ولی از اون طرفم آدم بسیار مهربون و یعنی اصلا یک تا شخصیت کاملا متفاوت. و عموی من دچار خشم و عصبانیت بودن وقتی که جوان تر بودن، البته الان نه. برادرم آدم عصبی هست، یعنی یه موقع ها کنترلش رو از دست میده، نمیتونه عصبانیتش رو کنترل کنه. دخترم هم همین حالت رو داره. من خودم هیچ وقت آدم خشن و عصبی نبودم دکتر، ولی الان وقتی که فکر میکنم میبینم من از تینیجرین افسردگی رو داشتم، به خاطر اینکه من از سن 16 سالگی یه وسواس بسیار شدیدی توی من پیدا شد که من خیلی به تمیزی خونه و مرتب بودن کمدا، کابینت ها، یعنی من همیشه معروف بودم از این مورد، ولی الان متوجه هم که این خوب نبوده، این وسواس بوده توی من. و وقتی که و از همون 15-16 سالگی که من یه موقع ها بسیار دختر شادی بودم، بسیار پر انرژی، بسیار خوشحال، ولی یعنی مثلا میتونستم در عرض 1 دقیقه حالم عوض میشد و میشدم یه آدمی که فقط دلم سکوت میخواد، فقط دلم میخواست تنها باشم، دلم نمیخواست مهمونی برم، با کسی دست آمدی داشته باشم. میگم الان متوجه این میشم که من سالهاست با این مسئله ظاهرم درگیرم، ولی خب به دلایلی که من توی این 3-4 سال یعنی از شروع مهاجرتم و به خصوص توی 4 سال گذشته به خاطر مسائلی که توی زندگیم داشتم، دیگه مشکلات من به حدی رسید که اصلا یه ها دکتر انگار که نمیدونم، انگار یه ها منفجر شد همه چی، یعنی انگار که مثلا
باید اشاره کنید چون وقت کمی است، مشکلاتی که داشتید چی بود؟ باید 1-2 کوتاه. مشکلاتی تو مهاجرت کردی چه مشکلاتی؟
دکتر همین مشکل خوابم.
نه اون خواب فهمید دیگه چی؟
بعد تمرکز اصلا نداشتم. حتی نمیتونستم صحبت کنم. با هم صحبت میکردم هیچی رو متوجه نمیشدم. حافظه کوتاه مدت هم به شدت ضعیف شده بود. یعنی مثلا بعد از ظهر که میشد یادم نبود صبح من بیدار بودم شوهرم
نه ضبط نمیکردم. ببینید نه صبر کنید صبر کنید. ببینید عزیز، اولا شما افسردگی سنگین و شدید دارید که کمی حالتهای سایکاتیک هم ممکنه پیدا کنید، ولی اونقدر سنگین نیست. دوم، نظام عقلی و استدلالیتون خوب کار میکنه. سوم، احتمال داره یه نوع خاصی از منیک و شیدایی هم داشته باشه، ولی اون کمی متفاوته از اونچه که معمول هست، ولی چیز دیگری نیست. البته چیز دیگری هم که هست، یه مقدار علائم borderline personality disorder نشون میده. یعنی به نظر میرسه اون شخصیت ناپایدار رو داری. در پیان مطالبتونم اندازه هاتون برخی از اوقات درست نیست و یه مقداری تضاد رو در گفتگوهاتون رو آدم میتونه حس کنه. گفتم دختر باهوشی هستید، بعدم توانای عقلی استدلالیتون من نشون میده اون تیکه که نگرانی منه آسیب ندیده. ولی مشکل شما، مشکل یک، میتونست مغزتون باشه، یعنی یه خبری اونجا، حتی اینکه بگم یه خبری، ای بسا مثلا یه قده اونجا داری. یعنی این
همین
عزیز
همین تشخیص دکتر، من از اولی که رفتم دکتر رو اقدام به درمان کردم به من همین تشخیص رو دادن، گفتن که احتمالا تومور مغزی دارم و من چون میخواستم خلاصه خیلی بگم اینا رو
میبری. آیا عکس برداری کردن؟ گفتن نداری. درسته؟
بله دکتر.
بله خب. بنابراین اگر ندارید از هیچ، ببینید حال شما غیر عادیه، ولی از اونجایی که نظام عقلی استدلالتون خوب کار میکنه، من فکر کنم بیشتر ترکیبی از منیک دیپرشن، بایپولار و دو قطبی به اضافه یه نوع خاصی از borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرضی، ترکیب اوناست. ولی یه متخصص خوب میخواد، یه لایسنس کلینیکال سایکولوژیست میخواد که ای بس با همکاری روانپزشک مدت روی شما کار بکن. یه وقت دیگه اومدیم با هم صحبت کنیم، ولی نگرانی شما درباره بیماری های سنگین تر اصلا درست نیست. یعنی همینجا دور همین دقیقاً دوره، چون متوجه شدم. البته گفتم اگر آزمایش مغز شما نشون نمیده هیچ چیزی خرابه، یه جوری دیگه یه چیزایی جای خرابه که شاید فرصت گفتگو نشین، ولی آخه بقیه زندگیتون اونقدر نیست. بعدم یه مقداری در جهت بیان مطالب اقراقتون سنگین و شدید عزیز، اون من اینوره به سمت بوردرلاین یا هیستریانیک رو، و بعدم چون نمیدونم اصلا فرزند چندمی تو به چگونه است، اطلاعاتم درست نیست. همینقدر میخوام خدمتتون عرض کنم، یه روانشناس خوب میخواید آگاه، با همکاری یه روانپزشک میتونه کمکتون کنه از این وضعیت در بیاید. اینقدر موضوع رو بزرگ و جدی نگیرید، به چیزای دیگه هم فکر نکنید، گیر و وسواس هم به بیماریای دیگه ندید، برای که اونا رو ندارید. اونو مطمئنم غیر از همین دور این محور به چیز دیگه اعتماد نره. یه وقت دیگه اومدید بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی متأسفانه باید ازتون خدافظی کنم. تمنا میکنم.
خیلی متشکرم دکتر. ممنون.
شنگ لجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته و آگاه، در اختیار دارن که بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با همکاران خوب ما در برنامه سلام امروز جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.